أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أوامر بود که عرض کردیم بحث در اوامر در دو مقام واقع میشه، یکی در معنای ماده امر و دیگری راجع به معنای صیغه امر. راجع به معنای ماده امر بحث کردیم، اما راجع به معنای صیغه امر علما معانی مختلفی برای آن ذکر کردند که به عمده آن اشاره می کنیم. معنای اول انشاء بعث و طلب هست که مولا از عبدش میخواهد کاری انجام بدهد و غرضش هم این است که عبد آن کار را انجام بدهد. معنای دوم تمنی هست، مثل این شعر امرؤ القیس که میگوید الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح منک به امثلی. ای شب طولانی، صبح بشو، که گفتند امر به انجلا استعمال شده در تمنی. آرزو می کند این شاعر که این شب طولانی سپری شود و صبح بشود. معنای سوم تهدید هست، مثل این آیه شریفه که فرموده است اعملوا ما شئتم، هر کار که دوست دارید بکنید. یعنی میخواهد بگوید که ما شما را به خاطر کارهایی که برخلاف فرمان خدا انجام میدهید و طبق خواست خودتان انجام می دهید عذاب خواهیم کرد. معنای چهارم انذار هست، مثل این آیه شریفه که تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام، سه روز در منزلتان بمانید و زندگی کنید و بهره ببرید. گفتند این به معنای انذار هست که پس از سه روز عذاب بر شما نازل خواهد شد. معنای پنجم تسخیر هست، یعنی اعمال ولایت تکوینی، مثل این آیه شریفه که خطاب به اصحاب سبت آمده است که قلنا لهم کونوا قردتن خاسئین. معنای ششم اهانت هست، قال اخسؤا فیها، خطاب به اهل جهنم می کند خداوند متعال و می فرماید ساکت بشوید، در میان عذاب و سخن نگویید. معنای هفتم تسویه هست، مثل این آیه شریفه که اصبروا او لا تصبروا، صبر کنید یا صبر نکنید. به این معناست که فرقی نمی کند چه صبر بکنید چه نکنید، عذاب را باید تحمل کنید. معنای هشتم تعجیز هست، مثل این که شخصی که توانایی منبر رفتن ندارد به او میگویید اسعد المنبر. معنای نهم استهزاء هست، معناهای دیگری هم ممکنه مطرح بشه که داخل در این معانی که ذکر شد نیست، مثل صیغه امر در این آیه شریفه که قل کونوا حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. خداوند متعال در این آیه شریفه نقل می کند از کفار که اینها می گفتند اعزا کننا عظاما و رفاتا اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. ما وقتی که بدنمان پوسید و استخوانهای ما تبدیل به خاک شد، آیا خداوند بار دیگر ما را می آفریند؟ خداوند می فرماید قل کونو حجارتن او حدیدن، به اینها بگو شما سنگ بشوید یا آهن بشوید یا هر چیزی که به نظر شما بزرگ است بشوید. که مقصود این هست که حتی اگر صرفاً استخوان نشوید، استخوان‌های شما خاک نشود بلکه تبدیل به سنگ یا آهن بشوید، باز خدا شما را خلق می کند. راجع به این معانی صیغه امر در بین متأخرین سه نظر وجود داره. اول نظر مشهور بین متأخرین هست از جمله صاحب کفایه که فرمودن تمام این استعمالات صیغه امر در اینها استعمال شده در یک معنا و اون انشاء طلب هست. فقط اختلاف در داعی استعماله. گاهی داعی بر استعمال صیغه امر تحریک جدی مخاطب هست به انجام فعل که می شود امر جدی، و گاهی داعی استعمال تهدید است می شود مصداق تهدید. نه این که صیغه امر در معنای تهدید استعمال شده است، صیغه امر در همون معنای انشاء طلب استعمال شده است به داعی تهدید، و در واقع این استعمال می شود مصداق تهدید. معنای نظر دوم نظری است که مرحوم آقای خویی اختیار کردن، فرمودن که صیغه امر در این استعمالات در معانی مختلفه استعمال شده. در استعمال صیغه امر در موارد طلب جدی، صیغه امر استعمال شده برای ابراز اعتبار فعل در ذمه مکلف. مثلا خداوند متعال وقتی که خطاب می کند اقیم الصلاه، چون امر حقیقی است ابراز می کند که من اعتبار کردم نماز را در ذمه شما، شما بدهکار شدید به نماز. اما وقتی که استعمال میشه صیغه امر در امتحان، مثلا به حضرت ابراهیم خطاب میشود اذبح ولدک، اونجا معنای مستعملون فیه ابراز اعتبار فعل بر ذمه مخاطب نیست. یا مثلا در مواردی که صیغه امر استعمال می شود در تهدید، معنایش ابراز اعتبار فعل در ذمه مخاطب نیست، بلکه ابراز تهدید هست. و همینطور در موارد استعمال صیغه امر در موارد استهزاء، بلکه بالاتر بگوییم، صیغه امر اگر در مقام خواهش و دعا و التماس باشه، معناش فرق میکنه از صیغه امری که مولا متوجه عبدش میکنه. یعنی اگر مولا به عبدش بگه اشف هذا المریض، او استعمال کرده این صیغه امر رو در ابراز اعتبار شفا دادن این مریض بر عهده عبدش که آشنا با امور پزشکی است. اما وقتی که ما خطاب به خدا میگوییم اشف هذا المریض، معنایش فرق میکند. اینجا دیگر ابراز اعتبار فعل بر ذمه خدا نیست، بلکه ابراز دعا و خواهش هست. مراد استعمالی در اینها هم فرق میکنه. بعد مرحوم آقای خویی فرموده است که ما با توجه به اون مبنایی که در حقیقت وضع اختیار کردیم، گفتیم حقیقت وضع این است که واضع متعهد میشه استعمال نکنه لفظ را مگر در این معنای معین. نتیجه اون مبنای ما در حقیقت وضعه که اینجا آمدیم این مسلک رو اختیار کردیم در معنای صیغه امر، که معنای صیغه امر فعل اختیاری مکلف باشد، ابراز اعتبار الفعل علی ذمه المکلف، یا ابراز تهدید، یا ابراز استهزاء و مانند آن. این مطلبی است که مرحوم آلخویی در محاضرات جلد 2 صفحه 130 بیان کردند. به نظر ما این فرمایش درست نیست. اولا ما وجه ارتباط مختارشون رو در مقام با مختارشون در حقیقت وضع نفهمیدیم چیست. مختار ایشان در حقیقت وضع این بود که وضع عبارت است از این که واضع متعهد است استعمال نکند این لفظ معین را مگر در این معنای معین. مثلا لفظ آب را استعمال نکند مگر هنگامی که قصد دارد تفهیم کند این معنای معین را. اما چه لزومی دارد که مثلا در صیغه امر تعهدش به این باشد که استعمال نکند صیغه امر را مگر برای ابراز اعتبار الفعل علی ذمه المخاطب؟ نه خیر، می تواند واضع متحد بشود که صیغه امر را استعمال نکند مگر هنگامی که قصد دارد انشاء بکند بأس نحو الفعل را. صیغه امر را واضع متعهد میشه استعمال نکنه مگر هنگامی که میخواد ابراز کنه اعتبار البعث نحو الفعل را. اینم میتونه باشه. مگر در وضع مفردات مثل لفظ آب چه میگفتید شما؟ میگفتید متعهد شده واضع استعمال نکنه لفظ آب را مگر هنگامی که میخواد تفهیم کنه این معنای خاص را، حالا معنا هر چی باشه. ثانیه اینی که ایشان فرمود که معنای مستعمل فی در موارد استعمال صیغه امر به داعی بعث جدی فرق میکنه با معنای مستعمل فیه صیغه امر در بقیه استعمالات، این خلاف وجدان عرفیه. ما در این که به شخصی که میخواهیم از او منبر بره میگیم اسعد المنبر، یا به اونی که عاجز از منبر رفتنه میخواهیم به او بفهمونیم که تو عاجزی، به او میگیم اسعد المنبر. اون معنای تصوری از این جمله چه فرق میکنه در این دو جا؟ یا در جایی که طلب حقیقی است یا طلب امتحانی است معنای مستعمل فی چه فرق میکنه؟ یا اشفه هذا المریض که مولا به عبدش میگه، یا مولا از خدا میخواد اشفه هذا المریض، معنای استعمالی چه فرق میکنه؟ هر دو بعث الی شفاء المریضه. نظر سوم نظری است که مرحوم محقق ایروانی و صاحب منتقى الاصول اختیار کرده. مرحوم محقق ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد 1 صفحه 51 فرمودن که آقا این معانی که در صیغه امر مطرح شده نه صیغه امر در اینها استعمال شده و نه دوائی استعمالن. این که صاحب کفای فرموده معنای صیغه ام در اینها یکیست، دوائی استعمال فرق میکنه، اینم درست نیست. چرا؟ ایشان فرموده است که ببینید دائی از هر چیزی عبارت است از اون امری که مترتب بر آن چیز هست. مثلا دائی از اکل سیر شدنه، غذا که میخوریم دائمونه که سیر بشیم. چرا؟ برای اینکه سیر شدن یک امری است که خارجاً مترتب بر اکل طعام. تصور میکنیم که سیر شدن مترتب بر اکل طعام میشه، این دائی میشه که ما اکل طعام بکنیم به غرض سیر شدن. حالا ببینیم این که صاحب کفایه فرمود که در موارد تهدید استعمال میشه صیغه ام در انشاء طلب بدائی تهدید، این بیان قابل انطباقه؟ آیا تهدید یک امری است که خارجاً مترتب است بر استعمال صیغه ام در انشاء طلب، یا مثلا میگویید انشاء امر در موارد امر امتحانی بدائی امتحان هست؟ یعنی امتحان خارجاً مترتب است بر انشاء طلب از صیغه امر؟ اینطور نیست. در منطق الاصول هم همین مطلب رو بیان کردن و توضیح دادن. فرمودن ببینید شما اگر صیغه امر بگید در هیچ معنایم استعمال نکنید، امتحان محقق میشه، مکلف امتحان میشه. همینجوری خطاب کنید به عبدتان، بگید که افعل کذا، هیچ استعمال هم نکنید آن را در معنایی، او فکر میکنه که از او طلب کردی چیزی را و امتحان میشه. یا تهدید سبب خاص خودش رو داره، اینطور نیست که مترتب باشه بر استعمال امر، استعمال صیغه هم در انشاءه طلب. ما نتیجه گرفتن، فرمودن ما معتقدیم اختلاف استعمالات صیغه امر در این هست که گاهی این امر مطلقه، گاهی مشروط به یک شرطهای خاص، که از مشروط شدن به اون شرطهای خاص ما انتظار میکنیم که مثلا این در مقام تهدید است، در مقام امتحان است، در مقام تعجیز است. مثلا شما وقتی که به شخصی که میخواهید منبر بره و واقعا از او این رو میخواهید، میگید اسعد المنبر بدون هیچ شرطی. اما وقتی که به شخص عاجز میخواهید که توانایی منبر رفتن نداره بفهمونید که او عاجز از منبر رفتن، به او میگید اسعد المنبر، این امر مشروطه. ان کنت قادرا علی الصعود علی المنبر فاسعد المنبر. و چون او نمیتواند منبر برود و چون او منبر نمیرود، جزا منتفی است، کشف میشه که پس توانایی منبر رفتن نداره. این میشه منشأ انتزاع تعجیز. شبیه این آیه شریفه که فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. امر به تمنی موت مشروطه به راستگو بودن اینها، که از این که اینها تمنی موت نمی کنن می فهمیم که اینا صادق نیستن. این فرمایش هم انصافا ناتمامه. این که ما بیاییم بگیم که اختلاف استعمالات صیغه امر در اینه که گاهی صیغه امر به طور مطلق استعمال میشه امر حقیقی، گاهی به طور مشروط استعمال میشه به شرطهای خاص که مثلا در موارد تعجیز شرط مقدر این است که ان کنت قادرن اسعد المنبر رو که میگوییم به شخصی که میخواییم بگیم تو عاجزی از منبر رفتن، شرط مقدر اینه که ان کنت قادرن علن صعود علن منبر فاسعد المنبر. یا در مورد تهدید که میگیم افعلوا ما شئتم، شرط مقدر این هست که ان کنتم لا تخافون العذاب فافعلوا ما شئتم. انصافا این هم خلاف وجدان عرفیه و هم به نتیجه مطلوب نمیرسونه. خب شما گاهی به یک شخص امر حقیقی میکنی، شک دارید او توانایی منبر رفتن داره یا نداره، بهش میگید اگر میتونی منبر بری من ازت میخوام منبر بری. خب امر حقیقی است، مشروط به قدرت او. این فرقش با موارد تعجیزیه که میخواید اصلا بیان کنی که تو نمیتونی منبر بری. اینا بل وجدان با هم فرق میکنه. اصلا شما چجور توجیه میکنید مثلا الا یا ایها اللیل الطویل فانجلی، این مشروط به چیست؟ میخواهد از شب طولانی که صبح شود مشروط به چیست؟ اما با این خاص خودش میخواهد ابراز کند تمنی را. و این که گفتن که دایی خارجن مترتب بر شی هست قبوله، و ما معتقدیم در این داعی امتحان، داعی تهدید، داعی استهزاء، داعی تعجیز در موارد استعمال صیغه امر، این عناوین عادتا مترتب بر استعمال صیغه امر. استعمال صیغه امر در معنای موضوع علیه خودش که انشاء بحث است، طریق متعارف هست که با قرائن خاصه‌ای که در کلام هست نتیجهش گاهی تهدید، گاهی امتحان، گاهی استهزاء، گاهی تعجیز. مثلا در همون مثال تعجیز، ما برای اینکه ابراز کنیم عجز مخاطب را از منبر رفتن، طریق متعارفش اینه که استعمال کنیم اسعد المنبر را در معنای انشاء بحث به منبر رفتن، و با قرائنی که محفوف به کلام هست ابراز می شود عجز او از این کار. یعنی با همین استعمال ما مصداق تعجیز و ابراز عجز مخاطب رو ایجاد کردیم. یا استعمال صیغه بدایع تهدید، استعمال صیغه بدایع استهزاء، و هیچ مشکلی پیش نمیاد. و لذا به نظر ما حق با مشهور است که استعمال صیغه امر در این موارد در همون معنای انشاء بحث نحو الفعل دوایی مختلفه. گاهی دایی از انشاء بحث تحصیل اون فعل هست در خارج که می شود امر حقیقی، گاهی دایی از انشاء بحث امتحان مکلف هست می شود امر امتحانی، گاهی دایی از انشاء بحث استهزاء است، تهدید است، تمنی است که اینها را با استعمال صيغه امر در همون معنای انشاء بحث و همراه با قرائنی که محفوف به کلام هست میفهمیم و میشود این استعمال صيغه امر مصداق تهدید یا مصداق امتحان یا مصداق استهزاء یا مصداق تعجیز و مانند آن، و لذا به نظر ما حق با مشهوره. البته شکی نیست که صیغه امر ظهورش در اینه که داعی متکلم از استعمال صیغه امر این است که با این استعمال صیغه امر تحصیل کند اون فعل مکلف را و ان شئت قلت ظاهر صیغه امر اینه که استعمال شده در انشاء بعث و این استعمال ناشی است از اراده نفسانیه مولا نسبت به صدور این فعل از مخاطب. ان شاء الله در جلسات آینده این مطلب را بیشتر توضیح میدیم. والحمد لله رب العالمین.